أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. قال الفيلسوف: فقوة النفس على ضربين، إحداهما تتجدد بتجدد الجسم مثل القوة النامية والقوة التي هي شعرانية، فإنهما منبثقان في سائر الجسم من النبات والحيوان، والقوة المتجزئة بتجدد الجسم تجمعها قوة أخرى أرفع منها وأعلى. فقد يمكن إذن أن تكون قوة النفس المتجزئة بتجزئ الجسم غير متجزئة بالقوة التي بالقوة التي فوقها التي لا تتجزئ، وهي أغلب القوى المتجزئة مثل القصائص، فإنها قوة من قوى النفس تتجزأ بتجزأ العضلات الجسمانية، وكلها تجمعها قوة ظاهرة هي أغلب الحواس، وهي ترد عليها بتوسط الحواس، وهي قوة لا تتجزأ لأنها لا تفعل فعلها بعالم لشدة روحانيتها، ولذلك صارت الحصائص كلها تنتهي إليها، فتعرف الأشياء التي تؤدي إليها الحصائص وتميزها معا من غير أن تنفعل من أفصار الأشياء المحسوسة، فلذلك صارت هذه القوة تعرف الأشياء المحسوسة وتميزها معا في دفعة واحدة. در بحث این که قوا متعددند، چگونه این قوای متعدد ثبات و وحدت دارند؟ ثبات و وحدت قوای متعدده را چگونه تأمین می‌کنند؟ و به این بحث رسیدم که نفس در اثر وحدت و ثباتی که دارد، وحدت و ثبات قوای کثیره و متغیره را تأمین می‌کند، و وحدت قوا از وحدت نفس است، و وحدت و ثبات بدن متغیر متعدد هم به ثبات نفس و به وحدت نفس تأمین می شود. این بحث را که برمودن به عنوان تأیید گفتاری از صاحب اصول ویژیا نقل می کنن، و با این دید که کتاب از ارسطوست، اینجا به عنوان قال الفیلسوف، چون الفیلسوف فیلسوف علل اطلاق بر جناب ارسطو اطلاق می شود، و بعد این گفتار را می ستایند و خیلی نافع می دانند، و این گفتار اصولوژی ها را راهگشا برای بسیاری از مسائل مهم فلسفه می دانند. فرمایش ایشون این است که می فرمایند نفس دارای دو گونه قوه است. بعضی از این قوا تا تقسیم پذیرن و بعضی تقسیم پذیر نیستند. فالقوت و نفس علا ضربه اهداف ما یک قسم یک نوع از قوای نفس اینها تتجبر و به تجبر جسم قوایی که در سطح بدنند اینها به تقسیمات بدنی تقسیم می شوند، قابل تجزیه و تقسیمند. اهداف ما تتجزا و به تجزا الجسم مثل القوت نامیه و القوت لدیه شعبانیتون اینها چون در سطح بدنند تقسیماتشون به تقسیم جسم و بدن است. این دو قوه فانهما منبسطان فی سایر الجسم در تمام جسم اینها پخشند، پراکندند، سریان دارند. فانهما منبسطان فی سایر الجسم من النبات و الحیوان. حالا والقوه المتجزعه به تجزع الجسم این قوایی که به تقسیم پذیری جسم تقسیم میپذیرند، تجزیه میشوند، اینجور نیست که اینها به همون پراکندگی و قسمت پذیریشون رها شده باشند، بلکه اینها به وسیله قوای ارفع از اینها وحدتشون و ثباتشون تأمین می شود. والقوة المتجزعه به تجزع الجسم تجمع ما این پراکنده ها را، این متفرقه ها را، این متغیرها را، این متکثرها را یک قوه دیگر جمع می کنند. والقوة المتجزعه به تجزع الجسم تجمع با قوتون اخرى که این قوه اخرى ارفع منها و اعلا از خود اون قوه تقسیم پذیر به تقسیم جسم است. اون قوایی که در سطح بدنند و همراه تقسیم بدن تقسیم میپذیرند در پرتو یک قوه فائقه هم ثباتشون محفوظ است، هم وحدت اونها تأمین میشود. تجمع ها قوتون اخرى ارفع منها و اعلا فقط یمکن و اذن ان تكون قوة النفس المتجزئة بتجزئ الجسم غير متجزئة بالقوة. پس همین قوایی که قابل قسمتند به لحاظ اینکه در پرتو اون قوه فائقه هستند اینها هم از اون جهت به لحاظ پرتوی که از اون قوه بر اینها می افکند اینا هم غیر قابل قسمت خواهند بود. فقط یمکن و اذن هم تکون قوت و نفس اون قوهی که از متجزعت و به تجزع جسم این غیر متجزع بشود به قوت لکی فوقها به وسیله اون قوه فائقه که پرتوی بر این قوای تقسیم پذیری می افتنند اونها هم بشوند غیر متجزع. غیر متجزعت به قوت لدی فوقها همون قوهی که خودش لا لدی لا متجزع و هیه اول قوه المتجزه این قوه فائقه نسبت به اون قوه متجزه اقوایند، مثل اصائش و وای قسمت حسی دارند که از یک تجرد و ثبات و وحدتی برخوردارند. فانها قوت من قوة نفس تتجزع الالات الجسمانیه، ولی همه اینها و کلها تجمعها قوتون واحدتون یه اقوال حواس، که هر یک از اینها به هر اندازه که تغییر انقسام در اونها راه دارند، اینها در اون حد تفرق و تغییرشون رها نیستند. به یک معنا قوی بالاتر دارند که ملکوت اونهاست، تأمین کننده ثبات اونهاست، تأمین کننده وحدت اونهاست، اون وحدت نوعی اونها را حفظ میکنند. و کلها تجمع ها قوتون واحدتون یه اقوال حواس. و یه ترید علیه ها به توسط الحواس، این اشیاء دهر شده بر اون قوه فائقه از رای حواس ظاهری وارد می شوند، که اون قوه فائقه منظور همون حس مشترک است. چون حس مشترک از تجردی و ثباتی برخوردار است، این حواس ظاهری بر او وارد می شوند و حس مشترک یک مخزنی است برای اینها که تغییر دارند. در آن مخزن یک وحدت و ثباتی برای او خواهد بود. و هی ترد علیها به توسط الحواس، و هی این قوه که حس مشترک باشد، قوتون لا تتجزع. چرا؟ لأنها لا تفعل فعلها به حالت حس مشترک، که دیگه کارش رو با ابزار مادی انجام نمیدهد. این چشم و گوش و مانند اینها ابزار مادی و بدنی قوایی هستند، اما حس مشترک فعلش رو به وسیله آلات و ابزار مادی انجام نمیدهد. اگرچه آقایان حکما برای این قوای باطنی هم محلی را استنباط کردند، ولی اون محل حکم ابزار این قوه را ندارد. همونطوری که چشم و گوش ابزار مادی قوه سامعه و بصره است. لأنها لا تفعل فعلها بالآلت، از این جهت قابل تجزیه نیست. چرا این قوه فعلش را به وسیله آلات انجام نمیدهد؟ لشدت روحانیت ها، اون تجردی که دارد. ولذالک سارت الحسائس و کلها تنتهی الیا، همه حواس برمی گردن به اون حس مشترک. این هم مخزن اونهاست، هم منبع درد اونهاست، هم تأمین کننده ثبات اونهاست، هم تأمین کننده وحدت اونهاست. ولذالک سارت الحسائس و کلها تنتهی الیها، فتعرف الاشیاء التي تؤدی الیها الاسائس. اشیاء به وسیله حس مشترک ادراک می شوند، شناخته می شوند. و تمیزها معا من غیر ان تنفعل من آثار الاشیاء المحسوسه، از این جهت تمیز اینها با اونها هست. فلذالک دارد هذه القوة تعرف الأشياء المحسوسة. این قوه گردیده شده فلزالک سارت حاضر قوتا تعرف الاشیاء محسوسه را و تمیزها معن فی دفت واحده به جهت اون روحانیت و تجردی که داره. خب الان در این کلام به صاحب اصولوجی ها حس مشترک به عنوان یک قوه مجرد معرفی شد، یک قوه فائقه معرفی شد که ثبات و وحدت قوای مادون رو تضمین میکنه. از این جهت مرحوم صدر متعلم میفرمان اولو انما ذکروهو در تجرد حس مشترک تحقیق شریف نافع جدا یونتفع بهی فی کثیر من المطالب. این مبنا در بسیاری از جاها منفعت دارد، نافع است، کمک میکنه. حالا بعضی از اینها رو میشمارم، این مطالبی که تجرد حس مشترک در اونجا نافع است. منها اثبات المعادل جسمانی و حشر الاجساد کلها حتی النبات و الجماد. در بحث معادل جسمانی این مطلب خیلی کمک میکنه و در اثبات حشر اجساد همه اجساد چه نبات چه جماد حشری دارند، اینها به یک وجودی در قیامت محشور می شوند که هم به لحاظ اون وجود واحدند و هم ثابتند و هم محسوسند و هم سعی از تجرد دارند. حقیقتاً فهم مطالب و مسائل قیامتی قیامتی است. همه این اجساد محشور می شوند، منتها حشرشان به حشر جسم اینجایی که نخواهد بود. همه اینها به یک وجودی در قیامت محشور می شوند در این حالی که واحدن، در این حالی که ثابتم محسوسم هستم، سمی از تجرد هم دارم. این یک مسئله که این اصل و مبنا در اونجا نافع است. و منها کیفیت و ارتباط معلولات به علل‌ها. حس مشترک یک سرفصلی است که جهان طبیعت را به ماورای طبیعت ارتباط می‌دهد. در این جهت هم این مبنا بسیار نافع است. و منها کیفیت و بقاء الانسان مع تبدل ذاتی فی کل آن. خب انسان چگونه باقی است با وجود اینکه در هر آن و هر لحظه بر اثر حرکت جوهری این متبدل است، تحول دارد. تحولات لحظه‌ای انسان بر اثر حرکت جوهری با بقای انسان چگونه جمع می شود؟ و منها کیفیت و بقای انسان، یعنی در این مسئله مع تبدل ذاتی فی کل آن و هی التی، این حرکت جوهری و تبدل ذات و هی التی عجز عن درکها الشیخ الرئیس به فرد زکائه و شدت فهمه و لطافت طبعه. ابن سینا با اون عظمتی که دارد به لحاظ اون اوج ذکاوت و درک و فهم او، شدت فهم و لطافت طبع او، اما این مسئله حرکت جوهری و تبدل ذات برای او حل نشد، عاجز بود از مسئله حرکت جوهری. و هی التی عجز عن ادراکها الشیخ الرئیس به فرد ذکائه و شدت فهمه و لطافت طبعه. فقال عند السؤال بهمنیار عنه فی تجوید تبدل ذات، وقتی شاگرد برجسته و برومندش بهمنیار درباره تبدل ذات از او سؤال کرد که همون حرکت جوهری است، که آیا ذات تبدل پذیر است یا نه، او در جواب این رو فرمود: لا یلزمنی جواب کرد لأنی لستو به مسئول عن حین الجواب. خب وقتی بهمنیار از او سؤال میکنه آیا ذات قابل تغییر و تبدل است یا نه، گفت اگر ذات قابل تبدل باشد من هیچ الزامی به جواب سؤال شما ندارم، برای اینکه اگر ذات من تبدل پذیر باشد اون وقتی که شما از من سؤال کردید ذات من یه چیز بود، الان یه چیز دیگه شده، شما از یه چیز سؤال کردی که رفت، اینی که الان هستم دیگه سؤال شده نیستم، پس من ملزم به جواب شما نیستم. پس من یه ثباتی باید داشته باشم که وقتی شما سؤال از من کردید من باید جواب شما بگم. اگر من تبدل در من باشد دیگه من ملزم به جواب نیستم، چون اونی نیستم که از من سؤال کردی. لا یلزمنی جواب که لعنی لستو به مسئول عن حین الجواب. مرحوم صاحب شوارق جناب فیاض لاهیجی، ایشان می فرمایند این سؤال بهمنیار و جواب ابن سینا این مربوط به مسئله حرکت جوهری نیست، مربوط به تبدل ذات به این معنا نیست. شاید این جواب در ابطال اعاده معدوم باشد که ایشون که سوال کردن ان تجزاد بس در اعاده معدوم باشد، که آیا اعاده معدوم جایز است یا نه. ایشون فرموده بودن که اگر این سوال را از من کردید اعاده معدوم جایز باشد من ملزم به اون نیستم، و ایشون خواستم بفرمان که بس در اون بادیست، اگر اعاده معدوم جایز باشه اینی که معدوم شد غیر از اون است که اعاده شده، این یه چیز دیگه است، و ما در بحث معاد که اعاده معدوم نداریم، مثلا معدوم نداریم که معاد را اعاده معدوم بدانیم. اگر اعاده معدوم جایز باشه اونی که عود کرده معاد دارد بعد از اعدام و معدوم شدن، او دیگر پاسخگوی اون که معدوم شده است نخواهد بود. و در این لطیفه ای که صاحب شوارق فرمودن قابل تأمل است که اصلا بس ابن سینا و بهمنیار در این موضوع، در موضوع حرکت جوهری نباشد. اونگاه مرحوم صدر المتعالین می فرمایند که وعلم النهاز دقیقه و امثال ها من احکام الموجودات لا يمكن الوصول الیها الا بمکاشفات باطنیه و مشاهدات سریه و معاینات وجودیه و لا یکفی فیها حفظ القواعد البعثیه و احکام المفهومات الذاتیه و الارضیه. این نقطه ها و دقیقه ای که حالا به تعبیرشون به نظرشون فیلسوف فرمودن، ارسطو فرمودن، رسیدن به این دقایق، این راهش راه مکاشفه است، راه مشاهده است، این هستی شناسی کشفی است نه هستی شناسی مفهومی. کسانی که در مباحث هستی شناسی بر حول مفهوم طواف می کنند، اونها را در اینجا راهی نیست. این روزی کسانی است که در هستی شناسی به مکاشفه رسیدن، از راه کشف حقیقت هستی را یافتن، نه مفهوم هستی را. و علم ان هذا دقیقه و امثال ها من احکام الموجودات لا يمكن الوصول الیها الا بمکاشفات باطنیه و مشاهدات سریه و معاینات وجودیه و لا یکفی فیها حفظ القواعد البعثیه و احکام مفهومات ذاتیه و الارضیه و حاضر مکاشفات هم و حاضر مکاشفات و المشاهدات لا تحصل الا بریاضات و مجاهدات فی خلوات مع توحش شدید من صحبت الخلق. و این هم چیزی نیست که به راحتی به دست بیاد، نیلش آسان نیست که انسان بدون اون ریاضت ها، بدون درد اون خلوت ها، اون حضور و مراقبه ها، با شلوغی ها و قوقاها و زوزاها به اینها برسه. پردلی باید که بار غم کشد، رخش می بایست تن رستم کشد. و حاضر مکاشفه و مشاهده، اینها با سرصداها و با طواف دور مفاهیم و اصطلاحات و با علوم رائج علم و دراسه حاصل نمی شود. اینها با درس روز حاصل نمی شود. اگر درس روز با خلوت شب، اگر علم و دراسه با علم و وراسه با هم توأمان شدن، انسان میتونه به اینها راه پیدا کنه. و هذه المکاشفات و المشاهدات لا تحصل الا بالریاضات و مجاهدات فی خلوات مع توحش شهید عن صحبت الخلق. خلاصه اینها چیزی نیست که در بازار و خیابان و روزنامه و فضای سیاسی و هیاهوهای اجتماعی و اینها، نه، این راه دیگری داره. فی خلوات مع توحش شدید عن صحبت الخلق و انقطاع عن اقراض دنیا و شعبات الباطل و ترفعات الوهمیه و امانی الکاذبه و اون ابراز دنیایی و نام و نشان و اسم و رسم و من و ما و اون شهوت‌های باطله و اون ترفعات و درجات‌های وهمی و اون آرزوهای طول و درازی که بدون مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود من درباره دو چیز شما خیلی نگرانم، یکی اون هوسرانی ها و هوسپرستی ها، یکی آرزوهای طول و دراز. اینها انسان را زمینگیر میکنه. با اغراض دنیا، علم برای دنیا، سرگرمی های دنیایی برای تأمین نام و نشان ها، اینا حاصل نمیشه. کتاب منو، مدرسه منو، شاگرد منو، درس منو، تا این همینطور تفرعون میاد بالا، بعد کم کم برسه میگه دین منو، آیین منو. دین من یعنی اون دینی که من مبلغش باشم، مربیش باشم، و و و هزار وای دیگر که اینها تا هست خبری از اون حقایق نیست، خبری از اون واقعیت ها نیست، راه نداره، نمیشه. این که گفتم دنیا و آخرت با هم جمع نمیشون، منظور اینه تا زمانی که انسان سودای این پندارها را داره، اونها چیزی نیست. اون مکاشفات، علوم حقیقی، واردات غیبی، واردات قلبی، اونها خیلی خوش هم نشینن، مثل اون پرنده های خوش هم نشینی که تو هر خراب و مزبله نمیشینن. تو قلب هر انسانی تنزل نمی کنند. اون قلبی که صفا و نورانیت نداشته باشه در اونجا نمیشینند، نمی آیند. و هاذه المکاشفات و مشاهدات لا تحصل الا به ریاضات و مجاهدات بی خلوات مع توحش شدید عن صحبت الخلق. این از صحبت خلق، همنشینی با مردم و مانند اونها زندگی کردن و حرفهای روزمره بیفایده، اینا دل انسان رو تاریک میکنه. حرفهای دنیایی انسان رو تاریک میکنه. یکی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه نقل میکردن و من 17 سال خدمت این بزرگوار بودم، ملازم او بودم، یک بار ما از زبان ایشان نشنیدیم که ایشان بفرمایند کی برد، کی خورد، کی تاخت، کی باخت. چون در همین دنیا زندگی میکرد دیگه، ولی یک بار از ایشان نشنیدیم که خلاصه این بگیر بگیرها و ببند ببندهای دنیا اصلا در عالم خودش. و خودشان فرموده بودن که حالا در چه تاریخ را نمیدانم، ولی فرموده بودن من 30 سال است در یک عوالمی زندگی میکنم، هیچ کس خبر از حال من نداره. و این باعث میشه که این مکاشفات و این واردات برای انسان پیش بیاد. لذا وقتی از شاگرد بزرگوار و برومندش استاد عظیم الشأن ما حکیم بیبدیل عصر ما حضرت آیت الله جوادی سلم الله سؤال شد در بین شاگرد، در بین اساتیدتون، شما خیلی از اساتید داشتید، کدام یکی از اینها برای شما با اهمیت تر بودن؟ فرمودن علامه طباطبایی. او چشمه بود، بقیه حالا استخر و برکه بودن، آب داشتن، ولی چشمه انواع تواتبایی بود که یک امتیاز ویژگی برایشون بود. حالا ایشون میفرمایند این اصل که فرمودن، حالا این حرفی که الان نقل شد که به نظر ایشون مثلا از ارسطو باشد، حالا میخوام بفرمون ارسطو با اون مسائلی که در اجتماع و ریاست و در امور سیاسی دنیا ورود اونچنانی داشتن، چگونه ایشون یک چنین حالی داشتن و چنین حرفایی داشتن، اینا چجور با هم جمع میشه. و خلاصه میفهمون انسان تا در مسائل درونی و باطنی پهلوان نشود، حق ورود در مسائل سیاسی و اجتماعی نداره، که میفته میدازنش خاکمانش میکنن، مگر اینکه انسان به یک اوج رسیده باشد که دیگه کسی حریفش نشه در اونجا. حالا انشاءالله منو برای بعد. الحمدلله.